حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 292 قزوینی و 287 خانلری. قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع، قسم به حشمت جاه و جلال شاه شجاع، که نیست با کسم از بحر مال و جاه نزاع. شراب خانگیم بس می مغانه بیا، حریف باده رسید ای رفیق توبه وداع. خدای را به میم شست و شوی خرقه کنید، که من نمی شنوم بوی خیر از این اوضاع. ببین که رقص کنان می رود به ناله چنگ، کسی که رخص نفرمودی استماع سماع. بیار می که چو خورشید مشعل افروزد، رسد به کلبه درویش نیز فیض شعاع. به عاشقان نظری کن به شکر این نعمت، که من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع. به فیض جرعه جام تو تشنه ایم، ولی نمی کنیم دلیری، نمی دهیم صداع. هنر نمی خرد ایام و غیر از اینم نیست، کجا روم به تجارت بدین کساد متاع. جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد، ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع. میبینید که غزل صراحتن مدحی و وقف شاه شجاعه. اینی که قافیه رو بر اساس اسم ممدوح قرار بدن صنعتیه که در حافظ فراوان به چشم میخوره و بهش میگن توسیم. توسیم اصلا وسمه به معنی داغ نشاندنه، و موسم که ما میگیم یا موسم، اونم از همین داغ نشاندن اصطلاحش، یعنی جایی که داغ میزنن به اسبا و حیوانات و اینا. و این توسیم هم در واقع با اون داغ زدن و به نام کسی بودن ارتباط داره. و جالب است که بدانید که در این شروح عرفانی حافظ که از قرن 10 به بعد دیگه یواش یواش شروع شد در هند، اینا رو هی عرفانی معنی کردن برداشتن، و این شاه شجاع رو اونایی چون که شیعه بودن میگفتن این منظور شاه شجاعه. و شاه شجاع کیه؟ مولا علی. و اینا در مدح حضرت علیه، چیزی که قاعدتاً به مخیله حافظم عبور نکرده بود. شاه شجاع پسر امیر مبارزالدین محمده، همونی که چند جلسه قبلم دیدین چقدر چند تا غزل پشت سر هم برای دوران به حکومت رسیدنش سروده. ظاهراً این غزل مال یه دوره‌ایه که یه دست اندازایی هم بینشون افتاده بوده، و حافظ مثل خیلی شعرهای دیگه که با ممدوح مشکلی پیدا می کردن از در خضوع و خشوع وارد شده. سعدی میگه بسیار زبونی ها بر خیش روا دارد، درویش که بازارش با محتشمی باشد. معلومه که وقت اختلافی پیدا میشه اینا باید کوتاه بیان دیگه، شاه که کوتاه نمیاد. و حالا غزلهای صریح تر در اعتذار از شاه شجاع و اشاره به اختلافاتی که بینشون هست وجود داره، تو اینم یه اشاراتی هست توش. متاسفانه مرحوم استاد نیساری که گزارش نسخه های قرن نهم رو میدادن، این غزل و بسیاری از غزلها، کلن هرچه غزله در ردیف عین داریم، اینا رو نبردن در اون کتاب دفتر دگرسانی ها. و من حالا این 3-4 نسخه ای که در اختیار دارم از اون اختلاف نسخ ها عرض میکنم، ولی خب همه اون نسخ ها رو که من در اختیار ندارم. و یه بخشی از غزل های مدحی و ایشون حذف کرده و بزرگترین اشکال کار ایشون هم هست. اگر کسی چاپ ایشون رو داره، در اون چاپ انتشارات و سخن این غزل در شماره 443 هم هست. در تصحیح هم همه اون بقیه دارن حشمت و جاه و جلال شاه شجاع، ولیکن من به پیروی از ایشون و پیروی از دو نسخه خطی و در واقع سه نسخه خطی که در اختیار داشتم، به نظرم همون حشمت جاه و جلال شاه شجاع بایستی بیاریم، چون این نسخه صراحتاً واو نذاشته بودن و این مبحث هم داریم که در نسخه قدیمی خیلی جا او رو نمیارن، ولی در مواردی مثل جان و جهان و شست و شو و گفتگو و ایناست. و وقتی اینجا نوشتن حشمت بعد نوشتن جاه و جلال، خب ما نمیتونیم یه واو از خودمون اضافه کنیم و احتمال هم داره اونایی که با واو دارن خودشون اضافه کرده باشن دیده باشن روان نیست. هرچند من به نظرم همون حشمت و جاه و جلال منطقی تره، ولی شاید شاعر خواسته یه جور آشنایی زدایی کنه به جای اینکه بگه قسم به حشمتش و جاهش و جلالش، گفته به حشمت جاه و جلالش و شاید یه اصطلاحی بود. و برای همینم در اون چاپایی که شما دارید قاعدتا، یعنی قزوینی، خانلری، ایوازی، سایه، اینا همشون حشمت و جاه و جلال دارن. ایوازی هم اول حشمت جاه آورده ولی بعد حذف کرده و حشمت و جاهش کرده. حالا خیلی مهم نیست دیگه، معنیش مشخصه، ولی کن اون نکتهی که هست این سوگند به این حشمت و جاه و جلال شاه شجاعه که هم مدحش کرده، هم نگفته قسم به مثلا به سر شاه شجاع قسم، میگه به حشمت و جاه و جلالش قسم، یا حشمت جاه و جلالش قسم که چی چی؟ اون وقت میبینیم ها آنچه رو به این سوگند یاد کرده که نیست با کسم از بحر مال و جاه نزاع، به جاه ایشون قسم که ما دنبال جاه و مال نیستیم، دعوایی هم با کسی نداریم، همه مردم دعواشون سر همین جاه و ماله، ولی ما نزاعی با کسی نداریم در این موضوع. مال و جاه برای شما، ما نزاعی در این مورد نداریم. نزاع همونه که نزع هم داریم در حالت مردن، و میگن نزع در حال نزع افتاده، چون نزع به معنی کشیدن و کندن چیزیه، کشیدن دل و از شاه هم میگن نزع، و در نزاع آدم ها میخوان چیز از هم بکنن بکشن. نیست با کسم یعنی مرا با کسی نیست، با کسی نیستم از بحر مال و جاه نزاع. دکتر حمیدیان به درستی اشاره کردن که ظهیر فاریابی یه قطعی داره که شاید حافظ از اون تأثیر گرفته باشه. سر ملوک جهان فخر دین، تو آن شاهی که ماه و مهر زرای تو میبرند شعاع، خدایگان و دانی که در ممالک تو مرا نه باغ و سرای است و نه اقار و زیاع. زیاع با عین همونی زمین و این هست. به تو و رغبت خیش آمده به حضرت تو، رواست گر ببرم بی اجازت تو صداع. ببینید قوافی هم همینه، به هر کجا که روم پادشاه نفس خودم، به علم و عقل توانگر، به صبر و حلم شجاع، من از زمین و زمان فارغم به حمد الله، نه رغبت هست به مال و نه حاجتی به متاع، ز خدمت تو یکی دست بوس نقد مرا به از هزار برات و حوالت و اقطاع. بعید نیست این شعرها، این دیوانها رو میخوندن، مثل امروز نیست که شعرهای ما حالا مد شده میگن شعر نخونی ذوقتون خراب میشه، تتبعات ادبی ذوق رو خراب میکنه. همین الان این همه شاعر درجه یک داریم که اتفاقا خیلی هم اهل تتبعن، در قدیمش هم داشتیم. شراب خانگیم بس می مقانه بیار. یه دکتر حمیدیان گفتن جنس خانگی معمولا مرغوب و مطلوب یا به اصطلاح مخلاب طبع است، لیکن این تنها یک اعتبار ملحوظ در آن است و چیزی که اینجا اراده شده اعتبار متفاوته با اون که جنس خانگی که اینجا یعنی شراب و تصریح میکنه شراب خانگی درش یه ترسی هست. این نکته که میگن درسته، در واقع در دوران شاه شجاع بود که اون شراب خانگی پنهان بر افتاد، اون چند سالی که امیر مبارزالدین ممنوع کرده بود و مثل همه جا دنیا که این ممنوعیت جواب نداده، اینجا هم جواب نداده و بعد آزاد شده دوباره. ولی من یه اعتبار دیگر رو میخوام بگم. ببینید شراب خانگی شراب پیداست که شرابیه که تو خونه درست میکنه، و می مغانه، مغانه خب توضیح دادیم دیگه، مجازن یعنی زرتشتیان، مغ به معنی دانشمند زرتشتیه، مثلا موبده، ولی در ادبیات ما مغ دیگه کنایه از زرتشتیه. و شراب مغانه یا می مغانه میه که اون زرتشتی ها درست میکنن و اون شراب فروش ها درست میکنن، به اصطلاح امروز برنده، یعنی یه چیزیه که آدم حرفه‌ای درست کرده. تو خونه ممکنه نمیدونم ترش بشه و خراب بشه و هزار تا ریزه کاری باشه که بلد نباشن تو خونه درست کنه. میگه من از این شراب خونگی ها خیلی خوردم در این مدت، اینا دیگه بسه، برای من می مغانه بیار که الان در این دوره آزاد شده و دیگه اون شراب خانگی ترس محتسب خورده رو میشه به بانگ چنگ بنوشیم، به صوت چنگ بنوشیم و بانگ نوشان نوش. بحث همینه که آقا یه دوره ای از اون کارا کردیم دیگه، بسمونه دیگه، می مغانه بیار که رسمیه و درسته و دیگه از زحمت این شراب خانگی در خانه انداختن رها شدیم. حریف باده رسید. حریف بازم داشتیم، بسیار کلیدیه این کلمه حریف. ما امروز حریف فقط بر ورزش و کشتی و اینا به کار میبریم، حریف در اصل یعنی هم حرفه و در اصطلاح به خصوص در دیوان حافظ مکرر به معنای کسی که با او باده می نوشند اومده. حریفان یعنی کسانی که با هم می میخوردیم. اینجا هم میگه حریف باده رسید، اون رفیقمون که باش باده میخوردیم اومده. حالا یکی هم یه یاری داشتیم که در ایام توبه رفیقمون بود، توبه هم که نکرده بود که، اجبار بود، نبود که بخوره، و به محض اینی که آزاد شد ما روی آوردیم دوباره به می نوشی. یه نکته ریزی هم دکتر راسکو اشاره کردن که در بیار، چون بعضی نسخه می مغانه بده هست، در بیار یار هست که با حریف و رفیق تناسب داره. در واقع اون یه توبه اجباری بود. بعضی هم گفتن رفیق توبه رو میشه اضافه تشبیه هم گرفت، یعنی توبه تشبیه شده باشه به یه رفیق، ولی نیازی نیست به نظرم. خدای را یعنی برای خدا، خدا را به میم شست و شوی خرقه کنید. باز این میم میمش مال کنیدمه، یعنی به می شست و شوی خرقه کنیدم، مرا با می خرقه بشویید، یعنی خرقه مرا با می بشویید. حالا خرقه که اینقدر مقدسه و شرابی که نجسه در شهر، میگه بیارید شراب و خرقه ما آلوده شده و بایستی با می بشوریم که من نمی شنوم بوی خیر از این اوضاع. حالا اوضاع میتونه اجتماعی باشه که زیباتره، ولی میتونه اوضاع روحانی و سیر و سلوک خودشم باشه. یعنی من اوضاع ریا آلوده‌ای داشتم و این ریایی که دوچارش بودم بایستی می رو با خرقه رو با می بشورم تا ازش نجات پیدا کنم، و اینو من خیلی متناسب‌تر و زیباتر. خیر یکی از معانیشم همون جوری که آقای دکتر حمیدیان اشاره کردن، ظاهرن یه اصطلاحی بوده برای شراب. باز حافظ از این اشاره داره که اگر به باده مشکین کشد دلم، شاید که بوی خیر ز زهد ریا نمی آید. یا دی پیر می فروش که ذکرش به خیر با، و گفتنم بعضی از شعرها ترکیب مناع خیر تو قرآن داریم، مناعون للخیر یا للخیرات، یعنی کسی که مانع خوبی کردن میشه. یکی دیگه دیدین مثلا میخواد پول بده به یه مستحقی، به یه فقیری گدایی، میگه نه نه چرا پول میده، خودش نمیده، به اونی هم که میده میگه که نده، مانع للخیر، مناعون للخیر. میگه شعرها این من ناع خیرم با استفاده از همین ترکیب به کار بردن که به معنی من کننده از باده به کار رفت. و اگر با این اصطلاح آشنا باشیم، واقعا اینجا هم بوی خیر با خیر اصطلاحی به معنی می اون وقت اینجا تناسب داره. بعدم میگه ببین که رخصن، ببین که رقص کنان میرود به ناله چنگ، کسی که رخصه نفرمودی استماع سما. تو از این نسخه هست بیا که رقص کنان میرود، خب گفتم بیا با میرود یه تناسب و تضادی داره، ولی به نظرم همین ببین که قشنگ تره. نگاش کن که این آقایی که قبلا استماع سماع را رخصنه می فرمود، خیلی مدرسی و آخوندی حرف زده، رخصت و جواز به معنی حلیت، به معنی اینکه چیزی رو مجاز بدونن، برای همینم اون خب این عربیه دیگه، بسیار از این ما داریم سلامه یا سلامت و با هر دو نوع هم می نویسن دیگه، رخصه هم همون حالتو داره و همون رخصته، حالا هم میشه با این تای گرد نوش، هم میشه نقطه رو نزاش بالاش بخونیم رخصه، هم میشه ته رو کشید بگیم رخصت. سما یعنی شنیدن، مجازن یعنی شنیدن موسیقی، و مجازن یعنی موسیقی، و مجازن یعنی بی خود شدن شخص در اثر شنیدن موسیقی و به رقص افتادنش. اینو بارها عرض کردم، امروز رو نگاه نکنین که ما از صبح پا میشیم، من که خودم اهل موسیقی هم واقعا یه جای میرم خواهش میکنم موسیقی رو قطع کنم، بس از صبح تا شب تو گوشمون صدا موسیقی هست و اصلا اون لذت ها دیگه نمیبریم، عموما گوش نمیدن، اصلا همینجور داره برای خودش به اصطلاح پلی میشه. در قدیم اینا تو عمرشون شاید 10 ساعت موسیقی میشنیدن، یا روی کسی ممکنه در عمرش اصلا صدا موسیقی رو نمیشنفته، به خصوص عامه مردم، و خیلی براشون چیز عجیب غریبی بوده. ما همونقدر که برای ما عجیبه که موسیقی موقعی حرام بوده و جایز نبوده و این همه در طول تاریخ اسلام تو سر و کلشون زدن و گفتن که آیا حلاله یا حرامه. و خیلی همی جالبه که یه فقیه خیلی سختگیری مثل غزالی به اصطلاح رخصت سماع داده. و اینم به شما بگم اون فقهایی هم که اجازه دادن موسیقی و گفتن حلاله در همی حد بوده که اگر از خود بی خود نشین و اگر اثری نذاره روتونا، نمیدونم جوان تو مجلس نباشه که یه حالی به حالی بشه و اینا، اون اشکالی نداره. اگر نه این موسیقی هایی که ما امروز میشنویم و بی تعارف فقهای تا همین 50 سال پیش دیگه، یه قرن پیش که هیچی، همشو میگفتن حرامه. اصلا خیلی به ندرت بودن کسایی که میگم اونایی هم که گفتن آقا یه ذره حالا نمیدونم، هنوز تو رساله میگه غلط دادن به صدا آیا حلاله یا حرامه. بسیاری از این محرمات امروز دیگه برای ما موضوعیتی نداره، ولی خب بوده دیگه، دعوا بوده سرش و کلی آدم این وسط زندگی ها گذاشتن بر سر این کار. این حاج قربان سلیمانی میگفت 17 سال من دوتا رو گذاشتم کنار چون فهم کردم حرامی، و دوباره بهش گفتن نه آقا مثلا اشکال نداره. ما این همین اول انقلاب هم قرار بود آقای خمینی به صورت قطعی حکم به حرمت موسیقی بده، شهید بهشتی میره و حرف میزنه و خواهش میکنه که حالا اینو نخونن امروز از اخبار و میگه بذارین، کار خیلی به هم گره میخوره. یعنی راحت نبوده. حالا بعد دیگه اون موسیقی هایی هم که گفتن مجازه، کسایی که یادشونه اوائل انقلاب تلویزیون چهار مزراب نمیذاشت، فقط ساز و آواز میذاشت. و بعد دیگه یواش یواش که بابش باز شد و دیدن نه آقا همچی کسی به گناه نمیفته و کسی نمرده و هنوزم میگن نایی که موسیقی کار میکنن نمیدونم زود میمیرن و چطور میشن و کور میشن و کر میشن. به هر حال میخوام بدونید که استماع سماع یعنی شنیدن موسیقی خیلی ها بودن که جایز نمیدونستن و کسانی مثل مولوی برای همین خیلی عجیب بودن و به عنوان آدم های پیش رو مطرح بودن، چون مولوی هم با وجود این که فقیه بود ولی موسیقی گوش میکرد و موسیقی رو جایز میدونست. تازه نمیدونیم اون موقعی که فقیه بوده چقدر گوش میکرد و جایز میدونست. به هر حال حالا میگه ببین صدای چنگ، ناله چنگ، حالا ناله را هم مطلق صدا میشه گرفت، هم آواز محزون چنگ. چنگ هم در قدیم خیلی بیشتر به کار میرفته نسبت به امروز در موسیقی ایران، متاسفانه امروز حذف شده تقریبا از موسیقی کلاسیک و مرسوم و دستگاهی ما تقریبا حذف شده، تو ارکسترای سمفونیکا اینا بیشتر هست که فرم غربیش هم هست. ببین که رقص کنان می رود به ناله چنگ، کسی که رخص نفرمودی استماع سما. این می رودش یه ایهامی هم انگار داره، نمیدونم حالا اون موقع به این معنی به کار میره میرفته که یعنی از هوش می رود، از خود بی خود می شود، یا نه اینکه به صورت رقص می رود. کسی که جایز نمیدونست که استماع بشود موسیقی، حالا داره می رقصه با موسیقی. نکتش اینا، طرف گوش دادنشو گوش نمی کرد، حالا بایستاده می رقصه، سماع میکنه با موسیقی. این بیت ظاهرن بعدن توسط خود حافظ حذف شده، ولی در این که از حافظه من خیلی تردید ندارم، در بسیاری از نسخام اومده بیار می که چو خورشید مشعل افروزد، رسد به کلبه درویش نیز فیض شعاع. حالا می و بردار بیار، برای اینکه الان مثل مشعل افروختن خورشیده و خورشید وقتی در آمد شعاعش به خونه درویش هم میرسه، یعنی میو بیار به ما هم که درویشیم بده. میگم ظاهرن بعدن حذفش کرده، تو بسیاری از نسخه هست، تو بسیارش نیست و اتفاقا تو نسخه قدیمی تو بیشترش هست. حالا تو خلخالی نبوده و نیبرده و بعدی هم نیبردن، ولی من در متن آوردم، مرحوم نیساری هم آوردم. به عاشقان نظری کن به شکر این نعمت، که من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع. مطاع فامیل بعضی هم هست، یعنی کسی که از او اطاعت می شود. میگه به شکر این نعمت که تو پادشاهی که از تو هم اطاعت میکنن و مردم نسبت به تو یاقی نیستن و غلام مطیعی چون من داری، حالا یه نظری هم بکنین، ما عاشقتیم، از باب دیگری به ما انتظار نداریم. چشم داشت دیگه، اما اولش گفت من منصد و مسند و منصب نمیخوام، ما عاشق توییم. به شکرانه اون حالا یه نظری فقط به ما بکن. به فیضه، باز میبینید این چند بیت چقدر با هم مرتبطه. و به شما بگم این بیت اتفاقا بیار می که چو خورشید مشعل افروزد، یه جور لولاییه برای گریز زدن از اون مضمون می نوشی به مضمون مدح در غزل، و بنابراین محور عمودی شعرم قویه. به عاشقان نظری کن به شکر این نعمت. ببینید قبلش گفت بیار می، تو بایستی به همه فیض برسانی، به کلبه درویش هم فیض شعاع تو برسد، حالا پس به عاشقان هم نظری کن و در زن به فیض جرعه جام تو تشنه ایم. فیض حالا هم به معنی اصطلاحی میشه گره پرتو و مثلا فیوزات و اینها، هم فیض اصلا در لغت سرریز شدن آب از حوض و امثال اونه. بنابراین فیض جرعه جام تو یعنی سرریز جام تو، ما به اون تشنه ایم، ما خیلی نیاز داریم که تو به ما نظری بکنی، عنایتی بکنی. یه جور طلب هم درش هست. ولی حافظ گفتم مثل به قوله شاعران گدا نیست، به قول کمال شاعر طامع نیست که رو بزنه. همین میگه ما خیلی تشنیم، خیلی دلمون میخواد که در خدمت شما باشیم و کسب فیض کنیم، ولی دلیری نمی کنیم. اینم دلیره دیگه، دلیر نیست، از دل میاد دیگه. نمی کنیم دلیری، نمی دهیم صداع. صداع تصدی هم داریم، مصدع هم داریم، به معنی سردرده. مصدع یعنی باعث سردرد. تصدیع دادنم میگن، ببخشید تصدیع دادم یعنی باعث سردرد شما شده. حالا با شرابم تناسب داره این صدا و با اون فیض جرعه جام که گفت، ولی اینجا به همون معنی سردرد. اصلا این مصدر فعال دلالت بر بیماری میکنه در عربی. زکام هم ما ازش داریم که اونم عربیه، به معنی سرماخوردگی. کمتر الان میگن، قدیم خیلی میگفتن. رعاف به معنی خون دماغم، باز همین فعاله. ما نمیخوایم باعث مزاحمت بشیم، اگر نه که خیلی ما تشنه جام شماییم. هنر نمیخرد ایام و غیر از اینم نیست. این بیت متاسفانه چون در نسخه خلخالی نبوده، در چاپ قزوینی هم نیومده، ولی اصلا کار کسی جز حافظ میتونه باشه. این فوق العاده زیباست. هنر نمی خرد ایام و غیر از اینم نیست، کجا روم به تجارت بدین کساد متاع. روزگار خریدار هنر نیست و منم چیزی جز هنر ندارم، کالای من هنر. گفتم هنرم به معنی مطلق فضائل و توانایی هاست. ما یه فضلی داریم و یه هنری داریم و روزگارم طرفدار این چیزا نیست. همیشه من عرض میکنم یکی از فواید خوندن متون و تاریخ اینه که آدم میفهمه که این تصور ایدئالیستی که ما از روزگار گذشته داریم توهمی بیش نیست. همیشه همین بساط بوده و همیشه اهل هنر آسمان کشتی ارباب هنر میشکنن. حافظم تشمین آله دیگه، میگه ما والا از درگاه تو جایی نمیتونیم بریم، روزگارم خریدار هنر ما نیست و ما هم چیزی جز این نداریم و متاعی داریم. ما هم امروز کساد رو میگیم کساد، هم متاع رو میگیم متاع، همونه که گفتم در فارسی گرایشی به کسره پیدا شده در دو سه قرن اخیر. کساد در اصل خودش مصدر اصلا در عربی. ما باز مثل خیلی موارد دیگه، مثل راحت، مثل سلامت و امثال اون، اینا رو یه گذاشتیم آخرش که انگار اونجوری بیشتر حس مصدر میداده به فارسی زبونو و گفتیم کسادی، سلامتی، نمیدونم راحتی و امثال اون. و کساد به معنی ناروان بودن بازار و در واقع ما به معنی فاعل، یعنی ما به معنی کاسدم به کار میبریم، یعنی با متاعی که کاسد است، ولی میگه متاع کساد. یه کالایی داریم که دچار کسادیه و هیچی هم جزی نداریم و کجا برم؟ چون یه جنس داری اونم اینجا خریدارش نیست، خب چیکار کنم من؟ کجا روم به تجارت بدین کساد متا؟ سایه کساد متا خونده، یعنی همون کاسد بودن متا. ولی به نظرم کساد متا درست‌تره که همون هنر باشه. جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد، ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع. جبین یعنی پیشانی، مه جبین هم داریم دیگه، یعنی یا زهره جبین، یعنی کسی که پیشانیش مثل زهره درخشان. امیدوارم که همیشه این پیشانی من حافظ و چهره من حافظ بر خاک بارگاه کبریا و عظمت و بزرگی کبره هستن، یعنی بزرگی که اکبر و کبیر و تکبیر و کبریا و کبرا و همه اینا از همه ریشه. امیدوارم که تا ابد جبین و چهره، چهره حافظ بر خاک بارگاه کبریای تو باشد، همیشه من خاکسار باشم بر درگاه تو و خدا این رخ مرا از این حالت سجده بر درگاه تو امیدوارم که هیچگاه بر ندارد. میبینید که همونجوری که بارها عرض کردم حافظ اتفاقا در مدحاش خیلی هم خاکساری و قلوب و اظهار اندراس و انکسار و بدبختی و خضوع میکنه. سعدی اینجوری نیست، سعدی خیلی سیف حرف میزنه با ممدوها، ولی حافظ نه. ایداست که جایگاه که سعدی داشته لحاظ اعتماد به نفس و اینا قوی تر از حافظ بوده. یه بیت دیگه هم در بعضی نسخه، در واقع دو بیت دیگه اومده که یکیش دیگر سروده یه همون بیت دومه که مسجدم به خرابات، ز مسجدم به خرابات میفرستد عشق، حریف باده رسیده رفیق توبه ودا. اون تازه همون بیت دوم به این صورت هم اومده که شراب خانگی هم بس، می مغانه بیار که بر جریده تقوا، بر روزنامه تقوا، بر کتاب تقوا، که بر جریده تقوا کشم خطی ز وداع. که اینم خیلی زیبا و حافظانه است، ولی ظاهرا بعدا عوضش کرد. و این بیت هم اومده در بعضی نسخه ها که ز زهد حافظ و طامات او ملول شدم، بساز رود غزل خانه من سرود سما. که نمیدونم حالا این یکی دیگه واقعا ماله حافظ هست یا نه. باشه تا همینجا.